بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، اهل بیت عصمت و طهارت همیشه ما رو دور ذکر خودشون، خانه خودشون جمع میکنن و سفره ای از معرفت و نور برای ما پهن میکنن و ما در مجالس اهل بیت به دو اقدام مهم، ذکر و فکر میپردازیم که یکی از دیگری بهتر و یکی مکمل دیگری است. هم فکر یک عبادت برجسته است، هم ذکر محور عبادات ماست. ذکر ابا عبدالله الحسین، ذکر اهل بیت خودش یک عبادت بسیار نورانیه، به ویژه در این روز شریف، روز میلاد ابا عبدالله الحسین، که همه شما الحمدلله اهل معنا، اهل فضل هستید. ولی همینجوری سربسته بخوام یه جمله عرض بکنم، همونطور که خود امام حسین علیه السلام با دیگر ائمه هدا علیهم السلام یه تفاوت‌هایی دارن در شدت و قدرت و سهولت و سرعت سفینه النجات بودن و مصباح الهدا بودن، همه ائمه سفینه النجات مصباح الهدا هستن، اما ابا عبدالله الحسین بالاخره همه ما میدونیم که در دستگیری راحت تر اقدام میکنن، گسترده تر اقدام میکنن، با رحمت و شفقت بیشتری دستگیری میکنن. علت این تفاوت ها رو هم حتما توجه دارید دیگه، خدا اینجور خواسته با اون همه بلایی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام تحمل کردن. خب، میخوام عرض بکنم به واسطه همون تفاوت، روز میلاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام با روز میلاد هر یک از دیگر امامان معصوم ما متفاوته. هم عاشورای او با روز شهادت دیگر امامان معصوم ما تفاوت‌هایی داره و شما این رو در انقلاب روحی خودتون می‌بینید، هم واقعاً میلاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام این تفاوت آشکار رو داره. دیگه باید ظرف ببریم و بهره بگیریم، باید با خودمون ظرفیت همراه بکنیم که بتونیم این نعمات رو جمع بکنیم. به تجربه من دارم این مطلب رو به شما عرض میکنم. روز میلاد ابا عبدالله الحسین دستگیری هایی میشه که به این سادگی شما در روزهای دیگه نمیتونید ببینید. روز میلاد ابا عبدالله الحسین مثل روز عاشورا نیست. شما لازم باشه هزار بار یا حسین بگید. لازم یعنی یک لازمه در واقع عاشقانه دیگه. روز میلاد ابا عبدالله الحسین یک یا حسین بگید کافیه که واقعا در معرض تابش انوار رحمت پروردگار و عنایت خدا قرار بگیرید. امروز رو تا غروب از دست ندید، از حال و هوای ولادت امام حسین علیه السلام بیرون نیاید و سعی کنید ازش بهره های عالی ببرید. یعنی بگه من نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم، چون هم پیش شما نباید این چیزها رو زیاد گفت که بهتر از من توجه دارید، هم این که هر کسی باید خودش تجربه کنه که روز میلاد امام حسین علیه السلام با تمام روزهای خوب سال متفاوته. این دیگه رحمت الله الواسعه است که در ابا عبدالله الحسین علیه السلام تجلی کرده. من هیچ روزی رو مثل روز میلاد امام حسین نمیتونم به دوستانم و به اطرافیان خودم که مواجه میشم تبریک از صمیم قلب بگم، از این جهت که وای خوش به سعادتت، خیلی امروز چیز گیرت میاد واقعا، چون این رو به رأی العین تجربه کردم طی سالهای متمادی. خب حالا طبیعتا اگر بخوایم بحثی هم بکنیم در چنین روزی، این بحث باید یک بحث ویژه‌ای باشه. من میخوام این سه روز که اینجا ما مهمان این موالید نورانی و این سه مولود با عظمت هستیم، یه بحثی رو خدمت شما مطرح بکنم که بحثی است که از کلیدی ترین مفاهیم قرآن پرده برداری میکنه و خیلی هم این حرف یا این مفهوم مشهوره، اما اونقدر که مشهوره واضح نیست، مشهور غریبی است این مفهوم. در مکتب ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم به ویژه غریب این مفهوم. ما میخوایم انشاءالله تو این چند جلسه از غربت بیرون بیاریم این مفهوم رو. مفهوم عقل در قرآن کریم 49 مرتبه تکرار شده، در روایات که در واقع میشه گفت حد و حصر نداره، خیلی به این مفهوم پرداخته شده. عقل کلمه ایست که در میان ما الحمدلله محترمه و بهش ما احترام میگذاریم. مثلا کسی بهش بگیم تو عاقل نیستی مگه عقل نداری، خصوصا بخوایم اگه کلمه مقابل عقل یعنی حماقت رو استفاده کنیم که اصلا مثل فحش میمونه. از این جهت جای خوشبختی داره. ما حتی به کسی بگیم تو دیندار نیستی، زیاد ایمان نداری، بهش بر نمیخوره، ولی به کسی بگیم تو عقل نداری بهش بر میخوره. این نشان دهنده جایگاه عقل در میان ماست. خیلی خوبم هست که عقل چنین حرمتی در میان ما داره و همه ما هم میدونیم که عقل در دین ما هم جایگاهش خیلی بالاست. حالا آیات قرآن در این باره رو باید این مقدار با هم مرور بکنیم تا اوج این جایگاه معلوم بشه، ولی متاسفانه عقل خیلی از اوقات خوب ترجمه نمیشه، عقل رو خوب درک نمی کنیم. قربت عقل از این جهت هست، از نظر شهرت کم نداره، حرمت هم بالاست، ولی معناش معمولا در اذهان ما معنای دقیقی نیست. به همین دلیل بعضی از اشتباهاتی که خیلی رایجه رخ میده، مثلا یکی از اون اشتباهات تعارض عقل و عشق، که عقل این چنین گفت، عشق اون چنین گفت، یا بعضا حتی به نفع عشق عقل رو به سرش میزنیم، مخصوصا در دستگاه ابا عبدالله الحسین این اتفاق زیاد میفته. من نمیخوام حالا بگم قطعا این اشتباهه، یه تعبیریه که برای مقاصدی به کار گرفته میشه، ولی این تعبیر تعبیر دقیقی نیست. مثلا گفته میشه که در بعضی از اشعار هست، حتما شنیدید، عقل به ابوالفضل العباس میگفت آب بخور، عشق میگفت لب تشنه برادرت حسین رو به یاد بیار، آب نخور. میخوام عرض بکنم هیچ وقت عقل ابوالفضل عباس نمیگه آب بخور، عشق او که میگه آب نخور، ولی عقل او بیشتر میگه آب نخور. این معنای صحیح نیست که ما برای عقل میکنیم. یا مثلا درباره شهدا میگیم اینها عاشقان ابا عبدالله الحسین هستند، درباره هیئت‌های عشاق الحسین همینطور. ما از کلمه عشق در دستگاه امام حسین زیاد استفاده میکنیم، در حالی که واقعا درست نیست، واقعا معنای عقل رو دقیق متوجه نشدیم. اون معنایی که در قرآن و روایت هستا، من حالا یه مقدار در مورد معناهایی که امروزه برای عقل گذاشتن مطالبی رو خدمت شما عرض خواهم کرد، ولی اون معنایی که اصالتاً برای عقل وجود داره اگه ما بفهمیم از عشق بسیار لطیف تره. ولی میبینید دیگه، ما یه دونه هیئت نداریم که نامش باشه هیئت عاقلان، هیئت عاشقان داریم معمولاً. کلمه عقل برامون محترم هست، اما کلمه عشق برامون عزیزتره، محبوبتره. این اون اشتباهیه که ما باید برطرف کنیم، ببینیم واقعاً عقل معناش چیه و از عقل چه انتظاری باید داشته باشیم، چقدر باید مراقبش باشیم. خیلی عقل لطیف هم هست، نازک نارنجی هم هست. از یک دختر بچه کوچولویی که ناز داره خیلی نازش بیشتره، از یک دختر خانومی که میرن خواستگاریش ناز داره، بالاخره یک کرشمه‌ای میاد و به همین سادگی خانواده ها دخترشون رو نمیدن، باید اون مرد بلنش بیاد التماس کنه، اصرار کنه، خواهش بکنه. ناز عقل خیلی بیشتر از این حرف هاست. عقل یک حقیقت زمختی نیست. من یه نمونش رو همین اول از روایات به شما بگم، نه، حقایق بسیار پیچیده و بسیار عمیقی است درباره عقل که ارزشمنده. حالا شما این روایت رو انشالله امروز میتونید در نظر نگیرید، ولی درسته، این حرف درستیه. امروز به مدد ابا عبدالله الحسین امیدواریم که این روایت در مورد ما صادق نباشه. میفرماید هر یک گناهی که انجام میده انسان قسمتی از عقلش برداشته میشه و کم میشه که دیگه قابل بازگشت نیست. و تو روایت هم ذکر نکردن که شما با توبه میتونید برگردونید. البته عقل حالا قسمت‌های زیادیش میتونه برداشته بشه و هنوز کار کنه، هنوز خیلی کارها میتونه برای ما انجام بده، ولی عقل اینجوریه. یه شباهتی من همین الان به ذهنم رسید با ذهن ما، با مغز ما داره عقل، و اونم این استش که سلول‌های بدن ما همه از بین میرن، جاش سلول جدید قرار میگیره. یعنی پوست بدن شما امسال با پوست بدن شما پارسال فرق میکنه. تمام سلول های بدن، امعا و احشا انسان هم همینطوره. سلول های مغز هست که از 24 سالگی به بعد وقتی از بین میره جاش سلول جدید درست نمیشه. ما سر کلاس فیزیولوژی وقتی استاد این حرفو میزد همه وحشت کردیم که آقا یعنی چی؟ خب ما چیکار کنیم این سلول مغز وقتی جایگزین نشه؟ میگفت شما 1000 سال زندگی کنی، هی سلولای مغزیت هم کم بشه، بعد این سلولهای مغزی باقی مونده اگر ازش بخوای استفاده بکنی تمام اطلاعات جهان هستی رو بریزی توش، هنوز جا داره. این از عجایب جسم انسان هست که واقعا در مغز انسان خدا چی قرار داده. لذا اون آقای استاد سر کلاس ما اون حرفا رو بهشون میزدیم، ایشون ادعای مذهبی گری نداشت، میگفتیم پس طبیعی امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که من اطلاعات تمام محبین و دوستان خودم رو الی یوم القیامت دارم، همه رو میشناسم. فرمود بله، این که چیزی نیست برای مغز، برای مغز انسان عادی. حالا تازه ما این اطلاعات رو واقعا در روحمون ذخیره میکنیم، روح که دیگه اصلا قابل محاسبه نیست به این سادگی. مغز یک ظرفیت مادی است برای روح ما. حالا چه نوع رابطه ای هم بین مغز و روح، قلب و روح هست، اون حالا دیگه کسی به این سادگی کشفش نکرده. ولی انسان چه موجود با عظمتی است. حالا میخوام عرض بکنم یکم این روحیه بدم. همونطور که مغز از 24 سالگی به بعد شروع میشه به کم شدن و تنها قسمت بدن هست که کم میشه و جبران نمیشه، مثل استخوان یا گوشت یا پوست انسان نیست، ولی در این حال با کمترین مقدار مغز شما میبینید که بالاترین اطلاعاتی که احدی تا حالا نتونسته ذخیره کنه، رمز اینا رو پی نبرده، میشه ازش استفاده کرد. در روایت آمده که با هر گناهی قسمتی از عقل انسان برداشته میشه که دیگه به انسان بر نمیگرده. اینجا چیزی در مورد توبه نیامده در روایت، ولی اگر توبه توبه هم قابل اصلاح نباشه، هنوز عقل قدرتش خیلی بالاست، اگه کار بکنه چیزی برای کمال باقی نمیمونه سر راه انسان که انسان بهش نرسه. خدا انشالله عقل همه رو زیاد کنه. یه کمی غیر محترمانه دعا کردم، یه کمی با عبارتهای محترمانه تر دعا کنم. خدایا عقل همه ما رو به حق ابا عبدالله حسین زیاد بگردان. من دهه محرم نمیتونم درباره عقلانیت عاشورا، عقل و مکتب ابا عبدالله حسین حرف بزنم، چون دهه محرم بالاخره در دستگاه ابا عبدالله حسین بهتر آدم از شور و عاشقی و محبت سخن بگه که جاش هم هست. ولی اگر آدم بخواد یه بحث فکری عمیق‌تر بکنه، اونم حول مفهوم عقل که یک مقدار سردتر هست نسبت به عشق، لااقل برای ما اشتباه جا افتاده، بهتر ایام میلاد ابا عبدالله حسین این سخن رو مطرح بکنه که خب مردم نمیخوان اون حال عاشورایی رو داشته باشن، میتونن این مقدار بشینن فکر کنن. دوستان من، ما در مورد عقل اشتباه میکنیم که عقل رو ازش تلقی عاشقانه ای نداریم. درباره عقل اشتباه میکنیم که عشق را از آن لطیفتر میدانیم. درباره عقل اشتباه میکنیم که عقل را مقابل عشق میدانیم. درباره عقل اشتباه میکنیم اگر عقل را مراقبت نکنیم. عقل ناز دارد، لطیف است، برود باز نمیگردد. درباره عقل اشتباه میکنیم اگر عقل را پرورش ندهیم. اصلا مقدار عبادت هر کسی را به اندازه عقلش میسنجند. در روایت امام صادق علیه السلام میفرماید که اگه دیدی یه نفر حسن حال داره، حالش خوبه، اخلاقش خوبه، رفتارش خوبه، میفرماید ببین چقدر عقل داره، به اندازه عقلش تحویل بگیره. خیلی عجیبه، به خدا قسم، الله اکبر، الله اکبر. امروز من بعید میدونم یه حرف منسجم مرتب درباره عقل بزنم، باید یه مقدار فقط جیغ و داد کنم در مورد عقل و ابراز احساسات کنم و تبلیغات کنم. انشالله فردا به محضر ابوالفضل العباس که رسیدیم، اونجا یه مقدار مرتب تر در مورد عقل صحبت کنیم. ولی امروز بذارید من آتش تهیه بریزم. الله اکبر، عجیبه به خدا قسم. یه روایتی هست از امام رضا علیه السلام که نقل میفرماید امام رضا علیه السلام از امام سجاد علیه السلام، میفرماید اگه دیدی کسی گناه نکرد، فلا تقرن نکه، گولشو نخور، شاید ارزه نداره. خیلی جالبه. بعد میفرماید اگر ارزه داشت و گناه نکرد، این فلا تقرن نکه، این تکرار شده تو روایت، گولشو نخور، شاید علاقه به این گناه نداره که نمی کنه، علاقه به یه گناه دیگه داره. طرف میبینی خیلی دست پاکه، ولی نقطه ضعفش حب مقامه. طرف میبینی از مقام گذشته است، نقطه ضعفش حب ماله. طرف میبینی از حب مال گذشته است، یعنی آقا نه اهل شهوت، نه اهل به اصطلاح مقام، نه اهل بگو مال، ولی عجب آدم کینه توزیه. مثلا یا تو عاطفه بچه‌هاش گیر کرده، خدا رو به خاطر بچه‌هاش میذاره کنار. آدما با هم فرق میکنن، اهل بیت چقدر دقیق میفرمان که گولشو نخور، شاید علاقه به این گناه نداره، علاقه به یه گناه دیگه داره. بعد میفرماید اگه دیدی که آقا هیچ گناهی نمیکنه، آقا این هم ارزه داره هم هیچ گناهی نمیکنه، چیکار کنیم؟ میفرماد گولشو نخور. شاید گاهی گناه میکنه گاهی گناه نمیکنه. آقا اگر دیدی که هیچ وقت گناه نمیکنه دیگه چی بگم الان؟ میفرماد گولشو نخور. شاید عقل نداره. چی بگه آدم؟ بعد توضیحی میدن که من اگه اون روایتو میآوردم امروز براتون مفصل بهش میپرداختم یه حرف دیگه نمیتونستم بزنم، یعنی جلسه ما رو میگرفت، یعنی میگفت یه حرف دیگه نزن، همین روایت همین الانم ذهن شما رو درگیر کرده، درسته؟ با اینکه صدای منم امروز خرابه شما راحتید در گوش کردنش، کار نداره؟ چقدر آروم گفتید نه و چقدر روحیه دادید. خب اینم خدا خواسته ثواب بیشتری ببرید دیگه، این صدای ناجورتر از همیشه. خب پس چیه؟ عقل خیلی، عبادت. یکی از انبیاء الهی فرمودن که آه ایشون چه عبادتی داره خدا. یکی رو دیدن خیلی غرق عبادت بود، خدا فرمود مالی نیست. گفت خدایا آخه این عبادتی که من دارم اینشون رو انجام میده. خب ظاهرا پیغمبر خدا میفهمیده یه آدم مخلصیه ها، اینجوری نبوده که گول ظاهر کسی رو بخوره، از این جهت ایرادی نداشته. خداوند متعال میفرماد درسته عبادت خوبی داره ولی من زیاد تحویل نمیگیرم. چرا خدایا؟ فرمود عقل درست حسابی نداره. اینه، خیلی عجیبه، عبادت با عقل. بعد میفرماد تو عقلت زیاد باشه شبا بگی بخواب، اصلا نماز شب نخون، این خواب تو بهتر از عبادت اون کسیه که عقل درست درمون نداره. حالا انشالله من کم کم در روزهای بعد به شما عرض خواهم کرد که کار به چه جاهای باریکی خواهد رسید و چه اوضاعی پیش خواهد اومد. این حالا تازه اولشه، بعد نتیجه رو انشاءالله به حق امام سجاد علیه السلام بتونیم روز امام سجاد علیه السلام بگیریم. اونجا که نتیجه رو بگیریم من مطمئنم شما اون نتیجه روز سوم رو از بحث عقل نمیتونی بیرون از اینجا به کسی به این سادگی بگی. میگه میخوام یه چیزایی بگم، نمیشه، حالا ولش کن فعلا، این خیلی طولانیه نمیتونم به این سادگی بگم. بگی یه وقت تکفیرت میکنن. حالا من با روایاتش برای شما میگم. بذارید اول یک کمی در مورد خود عقل صحبت کنیم. عقل چیه؟ معنای لغوی عقل یعنی چی؟ عقال، بندی که میبندن به مرکب، نگرش میدارن میذارن یه جایی. پس عقل یک قدرت بازدارنده است که حالا میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم که عقل یک نیرو، یک انرژیه. دوستان دقت بفرمان، عقل چیزی از جنس فهم نیست. این اون اشتباه بزرگه. عقل چیزی از جنس قدرت و نیرو و انرژیه. این دوتا با هم فرق میکنه. بازدارنده است، وادارنده است. ولی چرا عقل و با عقل نظری اشتباه میگیرن مردم؟ چرا عقل رو با فهم خیلی مردم قاطی میکنن؟ چون عقل مهمترین قدرت، انرژی و نیرویی است که در انسان رو وادار به فهمیدن میکنه. ببینید اصل معنای عقل اینه. حالا الان من برای دوستانی که ذهنشون تو مباحث علمی درگیر میشه یه توضیحی رو بدم. همه میگن عقل در فلسفه اسلامی، حکمای اسلامی، علمای اخلاق، عالمان دینی معمولا اینجوری صحبت میکنن، میگن عقل دو معنا داره، عقل نظری و عقل عملی. عقل عملی منظورشون تقریبا همین معنایی است که ما از عقل داریم میگیم و در اکثر قریب به اتفاق آیات و روایات وقتی میگوید عقل منظور همین عقل عملیه. و عقل عملی یعنی چی؟ عقل نظری یعنی چی؟ عقل نظری میگن مدرک کلیات. آدم کلیات رو کجای وجودش میفهمه، اونوش میگن عقل. بعد اشاره به سر میکنن، عقل رو یک مقوله ذهنی میدانند. ما اینجا وقتی داریم میگیم عقل، عقل آیات و روایات رو میگیم. عقل آیات و روایات غالبا عقل نظری نیست، نرید سراغ فهم. اینجوری ما میخواییم قربت عقل رو برطرف کنیم. طرف آقای دکتر میدونه سیگار ضرر داره، سرطان میاره، خب ریه‌های خودش داره از کار میفته، میگه سیگار نکش. ما خودمون رو بدبخت کردیم، شما مریض گرامی سیگار نکش، ریه‌هات داره وضعش خراب میشه. خب آقای دکتر خودت چرا میکشی؟ مگه تو عالم نیستی؟ بله عالم بودن فرق هست با عاقل بودن. عالم هست، کلیات علم طب رو هم میدونه، کلن هم برداشت درستی داره به عقل نظری که چیزی که ضرر داره باید ترک بشه، میفهمه اینو. اما عقل عملی چیه؟ عقل عملی اینه تو مطب دکتر، آقای دکتر دندان پزشک میزد به دندون این آقایی که داشت دندونش رو تعمیر میکرد، گفت درد نمی کنه؟ گفت چرا؟ گفت خیلی درد میکنه؟ واره خیلی درد میکنه. گفت چه داد نمیزنی؟ یک عکس العمل نشون نمیدی؟ گفت من نمیدونستم باید داد بزنم. گفت من دارم میزنم عصب کشی کنم ببینم تو دردت میاد، عصب کشی میخواد یا نمیخواد، هیچی نمیگی تو. میگفت من هر موقع دردم بیاد که داد نمیزنم، من هر موقع باید داد بزنم داد میزنم. یعنی چی؟ عقل عملی. من عملم تابع فهممه، اینو بهش میگن عقل عملی. عقل نظری چیه؟ عقل نظری اون فهمه است. تو نمیفهمی دردت میاد؟ چرا میفهمم. پس داد نمیزنی؟ من که هر موقعی نباید داد بزنم که، من برنامه دارم برای داد زدن. اگه وظیفم باشه داد بزنم، نگفتی که. گفت حالا من میزنم تو بگو، تا کوچکترین ضربه رو خواست بگو آخ آخ، گو اینقدر دردت میومد؟ گو آره اینقدر دردم میومد. بچه نمیگفتی؟ گفتی عقل عملیش کار میکنه دیگه. عقل عملی فعال بشه اون قدرت و نیرو، حالا تعریف دقیق ترش رو عرض خواهم کرد، به شما میگه که خب به این موضوع، به این فرد، به این شخص، به این کار اینقدر علاقه داشته باش. میگه چشم، همونقدر علاقه پیدا میکنه، با اراده علاقه پیدا میکنه بر چیزی که همون مقدار شایسته است. از این تنفر داشته باش، چشم، آلن تنفر. حالا شما الان ببینید، مثلا ما الان به خودمون میتونیم بگیم که از جهنم بترس. بله سعی میکنم بترسم انشالله، تلاش خودمون میکنم. خب بترس دیگه، خیلی هولناکه، خدا فرمود عذاب علیم. خب بله فرمودن، ولی حالا من که نمیتونم حسم و همین بلا فاصله تابع فهمم قرار بدم. مقدار عقل مشخص شد. آقا به بهشت خدا علاقه پیدا کن، بهترین جایگاه در بهشت در نزد رسول خداست، عاشق اون جایگاه بشو. عاشق که نمیتونم بشم، من نوکر اون جایگاه هم هستم، دعا هم میکنم خدایا جایگاهی در نزد پیامبر اکرم در بهشت خودت به ما بده. خب عشق بریز. عشق نمیتونم بریزم که، احساسات عاشق که نشدم یه دفعی که تو گفتی که. حالا فهمیدم بین عقل نظری و عقل عملی من فاصله است. میبینید دوستان، دیدید عقل من چقدر کمه؟ بله بگید لاغر. چقدر احترام بنده رو حفظ میکنم. عقل عملی چیه؟ حالا برای یه تقریب به ذهن خوبه ها، عقل عملی یک قدرتیه که رفتار انسان رو، احساسات انسان رو میاره تابع فهم انسان قرار میده. عقل عملی یه قدرت، عقل به معنای حقیقی کلمه، اون عقلی که تو روایات و آیات ما باش کار داریم. ما با عقل نظری کار نداریم. حالا اشتباه شده یا درست شده عقل رو به دو قسمت ترجمه کردن، خب اون دیگه یه چیز دیگه است. بعدن برای قدرت مدرکات ما، قدرت فهم ما، فهم کلیات کلمه عقل رو استفاده کردن. حالا اون یه اشتباهی بوده در تاریخ شده یا کار درستی شده، رواج پیدا کرده، موقع ترجمه مفاهیم یونانی به زبان عربی، به زبان اسلام، این رو ازش به عنوان عقل استفاده کردن، حالا اون یه بحث دیگه است. ولی عقل در آیات و روایات معناش چیه؟ معناش اینه. ببینید دوستان من، ما یه گرایشی داریم در وجود خودمون، یک میلی داریم. الان این میل رو همه پیدا کنن. سلطان همه امیال ماست، پادشاه قلب ماست، قدرتمندترین تمایل ماست که فرق بین ما و حیوان رو مشخص میکنه. واقعا خیلی عجیبه و باید قدرتمندتر بشود. اون قدرت چیه؟ اون میل، اون علاقه در وجود ما کدام علاقه است که سلطان همه علاقه هاست؟ باور کنید من اگه هیچی نگم خودتون فکر کنید و بهتر از من میتونید معرفیش کنید. به قلب خودتون مراجعه کنید. اصلا یه حرف بدیهی دارم میذارم، هر کسی تو قلب خودش میتونه شهود کنه. چه چیزی را از همه بیشتر دوست داری؟ از همه چیز چه چیزی هنگام دوست داشتن هر چیزی، هنگام فهمیدن هر چیزی حاضر است؟ چه چیزی بیشتر شما را وادار میکند به فهمیدن؟ همین الان شما رو وادار میکنه به گوش کردن. چه چیزی شما رو وادار کرد وسط هفته بلند شید بیایید مجلس ابا عبدالله الحسین؟ عشق به ابا عبدالله الحسین تنها نیست، بلکه عقل شماست. اون عقل چیه؟ اون علاقه به برترین هاست. یه میلی در وجود انسان هست، میل به انتخاب برتر. همه جا کار میکنه ماشاءالله. میری مغازه لباس میخوای بخری، آقا این لباس چنده؟ این جنسش بهتره؟ ارزونتره؟ زیباتره؟ اگه عقل نباشه اصلا تو انتخاب نمیکنی. میخوای این جنس رو بده، هرچی پولش از بردار. مثل بابایی ها رفتار میکنه دیگه آدم. عقل رو خدا اول آفرید، بعد فرمود که این انسان رو من به تو سپردم. ها تصور کنید میل به انتخاب برتر وجود نداشته باشه، چی میشه انسان؟ دقیقا حیوان میشه، جوجو میشه، گنجشک میشه، مرغ میشه، آهو میشه. حالا یه شوخی بکنم، شما هم از این صدای خسته ما خستگیتون برطرف بشه. یه نفر اومد گفت خدا چرا تو قرآن توهین کرده؟ گفتم چه توهینی کرده؟ گفت خدا نباید فحش بده. گفتم چی گفته؟ گفت که مثل الحمار یحمل و اسفارا، مانند خرانی که بار برانها سوار میکنن. گفتم مگه خر توهینه؟ گفت بله دیگه، الان به هر کی بگی خر ناراحت میشه. گفتم خب الان اینجوریه، ولی اون زمان که خر توهین نبوده که، یک مرکبی بوده مثل این تویوتاهای لنکروز چند چی. گفت بالاخره توهینه. یادم هم هست این سوال جواب کجا بود، داشتم از مسجد دانشگاه تهران میومدم بیرون، اونجا سوال کردم. گفت بالاخره توهینه. گفتم گاو هم توهین هست یا نه؟ گفت بله. گفتم به یک کسی گاو بگیم ناراحت میشه یا نه؟ گفت بله. گفتم پس چرا خدا نام یکی از سوره های خودشو گذاشته گاو؟ یه کمی این چیز شد، یعنی یه کمی. گفت ولی بالاخره خر توهینه. گفتم بابا گاو که بدتر از خره. مثلا بگم طرف مثل گاو میمونه که دیگه خیلی بدتر از خره. پس ببین وقت گاو، گفت خب چرا اسمشو گذاشته گاو؟ گفتم بابا گاو یه کارخونه کشت و صنعت تولید لبنیات. وقتی اون زمان میگفتن گاو، اصلا فلانی گاو داره، یعنی اصلا کارخانه داره، چیز بدی نیست. حالا الان این شهریای بیمزه اصلا نمیفهمن صبح این شیر و کره و ماست و اینا رو از کجا میخرن. آقا آخرش گفت ولی بالاخره خرفوش. خدایا من چیکار کنم که بگم خر فوش نیست. خدا منظورش اینه که مثل الحمار یحمل و اسفارا، حمار کتاب بارش بکنی، این حمار که نمیدونه سنگ یا کتاب توش چی نوشتن، فرقش چیه؟ منظورش اینه. حالا یه ذرم فوش باشه اشکال نداره. این درس داری سخت گرفته بود؟ نه من نمیتونم یه آیه قرآن رو. گفتم من به تو بگم تو مثل آهو میمونی، تو ناراحت میشی؟ گفت نه. گفتم آهو با خر چه فرقی داره؟ گفت هانجا افتاد مشکل حل شد. گفتم آهو با خر چه فرقی داره؟ خب اونم خره دیگه، منتها یه کمی اندامش متفاوته. چطور بگن تو چشمات مثل آهو میمونه ناراحت نمیشی؟ تو مثل آهو میمونی؟ پس این قراردادهای ذهنی ماست، بالاخره براش جا افتاد. حالا چی میخواستم در مورد آهان داشتم میگفتم که اگر عقل نباشه ما مثل آهو هستیم. منظور من گرفتن دوستان دیگه، دیگه خیلی محترمانه تر از این من نمیتونستم توهین کنم. اگر عقل نباشه، میل به انتخاب بهتر نباشه، هیچی، خونه هاشو آدم تغییر نمیده. دیدید گنجشکا 200 سال پیش خونه همون جور میساختن، الان هم همون جوری میسازن. حالا بابا این همه تو عمر کردی، 100 سال از نسل شما گذشته، یک دو تا چوب بهتر انتخاب کن. بگیم گنجشکای جدید میدونی چیکار میکنن؟ اصلا خیلی فرق میکنه خونهشون با گنجشکای قدیمی. از یه چوبای استفاده میکنن از روسیه میاد، نمیدونم. خب عقل، ولی عقل به انسان میگه هر جا هستی میگه این بهتره، اون بهتره ها. آقا این انسان رو به تحرک وادار میکنه، توقف انسان رو میگیره. این نباشه تو خدا رو انتخاب نمی کنی، این نباشه تو حسین رو انتخاب نمی کنی، این نباشه دنبال جای بهتر و جایگاه بهتر نمی گردی، نمیری حرف بشنوی، نمیری کتاب بخونی، این نباشه کار نمی کنی، نمیری از نظر مادی وضع خودتو بهتر کنی. شما تصور کنید انسان عقل نداشته باشه، چه فاجعه‌ای میشه. یه همون آهو بسته دیگه. عقل یعنی چی؟ یه نیرویی که انسان رو وادار میکنه که انسان برسه به وضع بهتر. خب دوستان بفرمان، دشمن عقل چی میشه؟ جهلم معنا کنید. اگر ما گفتیم عقل میل به انتخاب بهتر است، دشمن عقل چه میشود؟ نقطه مقابل عقل. خب نه، جهل و معناشو بگید. چی میشه میل به برتر نداشته باشه؟ نقطه مقابلش میشه چی؟ میل به کمتر. آقا تصویب میشه این، همه قبول دارن؟ اگر عقل معناش اینه میل به انتخاب بهتر، به داشتن بهتر، به داشتن بیشتر، به رفتن بالاتر، واقعا سخت معنا کردن عقل. هرچی ترتر باشد بهتر، بیشتر، بزرگتر، طولانیتر، زماندارتر، جاودانتر، عالیتر، لذت بخشتر، زیباتر، تر، تر. خیلی این تر خیلی مهمه با عقل. خب نقطه مقابل عقل چه می شود؟ انتخاب کمتر، پست. میل به انتخاب، میل به انتخاب کمتر و به و کهتر رو اسمشو چی میذارن تو زبان عربی؟ اسم دقیقشو چی میگذارن؟ هوا. همه با هم بگن هوا. هوا یعنی چی؟ در لغت پرنده داره پرواز میکنه، میخواد چیکار کنه؟ شیرجه بزنه که شکار رو بگیره، ماهی بگیره. اون لحظه ای که شیرجه میزنه از اون مرتبه بالای خودش سقوط میکنه میگن هوا. اون وقت تو روایات مکرر آمده دشمن عقل هواست، دشمن عقل هواست. اون وقت وقتی اومدی پایین اسمتو میذارن جاهل. جاهل نه به معنای نادان که چیزی بلد نیستی، به معنای آهو. این آهو خیلی کمک کرد امروزا. شما نگاه بکنید تو روایات، مکرر هزاران روایت هست که دشمن عقل هواست. هوا یعنی چی؟ یه چیزی رو دوست داری، خودت هم میفهمی این بهتر نیست، ولکن بابا تموش زدی، زدی عقلتو داغون کردی. اول منبر عرض کردم عقل ناز داره، یه وقتی رفت دیگه نیومد. هوا یعنی چی؟ هوا یعنی یه چیزی رو دوست داری، آقا خودت هم میفهمی. عقل بهت میگه که ببین ناکن اینجوری، عقل اینجوری حالتو میگیره، میخوای با یه چیزی که کمتره حال کنی. عقل میگه این بهتره، یه دفعه بر میگرده آدم هواپرست به عقل میگه بابا خفه شو تو هم حرف نزن، حال آدمو میگیری، ول کن حال کنیم دیگه. هی ما میگه این بهتره، حال آدمو میگیری، نمیشه تو حرف نزنی یه دقیقه. آقا اونم دیگه حرف نمیزنه، قهر میکنه. دفعه بعد میخواد بهت بگه که این بهتره، یواشتر میگه، میگه ببین یه بار دیگه ازت بپرسم این بهتره؟ میگم تو حرف زدی ها. این یعنی هوای او غلبه دارد بر اصل سیستم بشر اینه. وقت در قرآن آمده است که پیامبران آمدن، چه کسانی با پیامبران مخالفت کردن؟ کسانی که هوا پرستن. در قرآن آمده است یه عده خدا پرستن، یه عده هوا پرستن. و هوا چیه؟ هر چیز کمتری، هر چیز کمتری، هر چیز کمتری. آقا کمتر آخه نسبیه، بله دیگه، تو بتونی بهترشو ورداری کمترشو ورداری عقلت کم میشه، یعنی عقلت کمه. چرا کمتر؟ نه اصلا چرا کمتر؟ من بحثو همینجا قطع میکنم، وقت شما رو نمیگم، بقیه بحث در محضر ابوالفضل العباس انشاءالله. یه انشاءالله مشتی انشاءالله. خدایا عقل ما رو به حق ابوالفضل العباس زیاد بگردان. بنز عقل آدم رو تحویل میگیرن، عقل انسان نگم عقلش چقدره. خب حالا عقلا رو کار بندازین دوستان من، آهو رو میخورن، شکار میکنن، ولی آهو نمیشه آدم که. آهو شده خوب نیست، کلمش ممکنه زیبا باشه ولی آهو بالاخره با حمار هیچ فرقی نمی کنه. نباید آهو بشه، آهو رو بخور. انشالله در محضر ابا عبدالله الحسین آهو بخورین، در بهشت الهی آهوهای بهشتی و در همین دنیا انشالله آهوهای بریان. بعد از اینکه جهان رو آزاد کردیم، کربلا نه دیگه، کربلا گوش نباید خورد دیگه، والا نمیدونم بعد از ظهور چه اتفاقی بیفته. یه آدم عاقل به شما معرفی کنم، تو بیامون به پیغمبر خدمت کرده بود، آمد گفت یا رسول الله من به شما یادتون میاد خدمتی کردم؟ آقا رسول خدا فرمود بله بله. عرضه داشت که یا رسول الله الان جواب برای من میدی؟ فرمود بله، تو الان هر چی بخوای من بهت میدم، یه دعای مستجاب پیش من داری. گفت آخ بذار صبر کنم فکرام بکنم، من الان هر چی بگم شما من میدی؟ فرمود بله، من از خدا از جبرئیل امین میگیرم بهت میدم. گفت بذار من برم فکر کنم. این عقلش کار کرد، درسته؟ من میخوام الان شما حسین حسین جشن میلادتون رو با عقلتون بگید. کم کم میخوایم پرده برداری بکنیم از عقل، بگید ما امروز عاقلانه حسین حسین گفتیم. بعد به شما میگم چه اتفاقی میفته. عاقلانه حسین حسین بگی. اصلا شما چرا امام حسین رو دوست داری؟ بگو عقلم گفته حسین عزیز تر از همه از پیش خدا، این چه عقل. عقلم گفته برای کمتر از حسین خودتو فدا نکن. امام رضا به ما چی فرموده؟ فرموده خواست ان کنت باکیان علی کل شیء، هر موقع خواستی برای هر چیزی گریه کن عقلتو به کار بنداز. فبک للحسین، گریه کن برا حسین. اون قیمتی ترین عشقه، یعنی عقله، عقل دیگه. عقل چقدر آدم را میندازه. 40 پیاده میره به کربلای ابا عبدالله الحسین، میگه من جونم هم فداش میکنم، حسین میارزه. آخ اینا چقدر عاقلن، وای خدای من، کم نمیذاره. عقلش بهش میگه کم نذاری برای حسین، خوب انتخابی کردی، مادرت هم اگر این انتخاب رو بهت داده، من میخوام بالاخره پدر مادرها سهیم بشن، پدر مادرتون رو ازش تشکر کنین، امروز براشون یه هدیه‌ای بفرستید برای پدر مادراتون، منتظر اونجا. میگه ببین بچه‌مو من حسینی بار آوردم، ما الان اصلا من یاد نمیاد، از من یاد نمیکنه. ما مادرمون میدید ما چی دوست داریم، چای شیرین دوست داشتیم، تا روزه میشد، گفتم یه بار داستانشو اینجا بهتون، میگم یه چای شیرین میخوام بهت بدم، آقا ما خوشحال میشدیم، بعد این روزه که شروع میشد این چای شروع میکرد، این قاشق تو استکان به هم خوردن دلنگ دلنگ دلنگ. اصلا مادر ما خیلی حرفه‌ای بود، روانشناس بود، دست خودش نبود، با این چای شیرین این محبت امام حسین انداخت ریخت تو حلقه ما. همه ما اینجوری هستیم، همین شمایی که الان اینجا هستید، ماماناتون باباهاتون یه روزی گفتن حسین، حسین همه بیشتر میارزه، دوستش داشته باشی. ما هم رفتیم سراغ حسین، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن به سوی حسین به ما آموخت. عقل ما به ما میگه، عقل ما میگه حسین بیشتر از همه میارزه، عقل ما به ما میگه که بیشتر از همه فداکاری کنی برای حسینا، بیشتر از همه برای حسین گریه کنی. ها عقل اصلا یه قوقاییه، اصلا عقل است ما رو گشت دست ابا عبدالله حسین. گفت یا رسول الله فکرامو کردم بگم چی میخوام. آقا من میخوام امروز گفتم اول صحبت بنزه عقلش هر کسی رو همینجا هم تو این جلسه هر کسی رو بنزه عقلش تحویل میگیرن، میخوام یه روز تاریخی برات بشه امروز و ظرفیت شد داره. آقا رسول خدا فرمود بگو چی میخوای. گفت آقا من میخوام تو بهشت در کنار تو هم درجه با تو باشم. رسول خدا تأمل کرد ببین چی گفت که رسول خدا ساکت شد، چی بفرمان الان عجب. بعد رسول خدا فرمودن اینو تو خودت فکر کردی، یعنی عقل تو رو وادار کرد به فکر کردن، چون عقل بیشترین چیزیه که انسان رو وادار میکنه به فکر، هی میگه این بهتره، به تو مجبوری فکر کنی، عقل نباشه فکر نمی کنی، این بهتره. نشستی پای سریال، حالا بحثمون رو فردا انشالله ادامه میدیم، سرگرم سریالی، عقل بهت میگه الان داری این کیف رو میکنی، حرفی نیست، این کیف الان بهترین کیفه. عقل کار کنه میگه نه میکنه دیگه میکنه. عقل یه دفعی حالا آدم از لذتهایی کم میگیره، میخواست ببینه عقل خودش کار میکنه. گفت آره خودم به این نتیجه رسیدم. آقا فرمود توضیح بده، نمیشه، درخواستی که تو داری ساده نیست. گفتش که من فکر کردم هرچی تو دنیا ازتون بگیرم دنیا تموم میشه، بعد میام اون دنیا، اون دنیا من کجا شما کجا، اون دنیا من نیاز به یه چیزایی دارم، اون دنیا بهتر از این دنیاست، بعد تو اون دنیا چیا هست. فکر کردم دیدم هر چی تو اون دنیا هست خدا بهترینشو به تو میده، به شما میده یا رسول الله. دیگه اون دنیا بهتر از چیزی که به شما میده که نمیده که. من فکرم بیام اونجا بهترین جاست. آقا رسول خدا دید عقلش کار میکنه. چی گفتن رسول خدا؟ چی فرمودن؟ یه کمی بازم نوشته تو روایت تأمل کردن، بعد فرمودن قبول، قبول. بعد فرمودن و اعنی به کثرت سجود، حالا تو منو کمک کن با زیاد سجده کردن. خیلی جالبه، یعنی این که من تو رو ببرم اون قله قاف بهشت دیگه مشکل منه، تو حالا منو کمک کن، تو زیاد سجده کن من راحت بتونم این کارو بکنم. رفقا هر خبری هست پیش ابا عبدالله الحسین، روایت براتون بخونم. اون عالم بزرگوار میگفتش که من مونده بودم، تو قرآن نوشته است که خدا آمده است فرموده است یه عده‌ای را به سوی جهنم میکشن میبرن، خب اینو میفهمم. یه عده‌ای رو به سوی بهشت میکشن، اینو نمیفهمیدم تا وقتی این روایت رو دیدم. دیدم صحرای محشر دوستان حسین دور حسین جمع میشن، فرشته ها میگن آقا بیاد بهش، میگن ما بهش نمیخوایم، بهش ما حسینه. بعد فرشته ها اونها رو به سوی بهش میکشن. یه این روایت رو که دیدم گفتم بس ها، شاید اونجا که میفرماد به سوی بهش مؤمنین را میکشن، اونا میگن ما حسین رو میخوایم. بهش چیه؟ ما بهش هم به خاطر حسین میخوایم. از امام حسین رها نمیشن. امروز کم نخوای، کم نخوای، عاقلانه رفتار کن. امام حسین منو ببخش، و امام حسین دستمو بگیر، و امام حسین یه نگاهی به من بکن، و اینا حد اقلیه ها. بگو یا ابا عبدالله، شنیدم با رفقای خودت خیلی صمیمی هستی. من نمیخوام روزه بخونم، حالا گریه های شما هم دیگه از سر عقلتونه، من کاری ندارم، از سر عشقتونه. اصلا وقتی امام حسین به دنیا اومد همه گریه میکردن تو خونه. اینو من نمیدونم چه رازی در ارتباط با ابا عبدالله الحسین هست. این جشن میلاد امام حسینه، همینجوری تو خانه فاطمه همه گریه میکردن. خیلی عجیبه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یه قصه بگم همچین جیگرتون رو آتش بزنم ها، یعنی آتش نه غم، آتش عشق. امام حسین آیه حق شناس، من از شاهدی از کی نذر کرده بودم برای یه گرفتاری، یه روزه از علی اصغر امروز روز میلاد برای شما بخونم، ثوابش رو شما هدیه بدم. میدونید امام حسین بالای سر علی اصغر که چرز بکنم، وقتی علی اصغر در آغوشش بود چه جمله ای فرمود؟ هونون علی ما نزل بی انه به عین الله. خدا چون تو داری میبینی تحمل میکنم. من خیلی عامیانه‌شو بگم، آ یه کسی نزدیک باشه کم بیاره میگه خدا تو داری میبینی. عامیانه‌شو میگم، کم نمی آورد امام حسین، ولی این عبارت مال اون وقته. شما رفقای امام حسینی، شما دوستای امام حسینی. حالا دقت کنید، امام حسین تو کربلا جای دیگه هم اینو فرمود؟ بله یه جا. کجا؟ بگم بالای سر حبیب ابن مظاهر. سر حبیب رو گذاشت سر زانو، صدا زد همونون علیه ما نزل بیالله و بیدالله. امام حسین اینجوریه؟ شما برای رفقات هم همون حرفی رو میزنی که برای علی اصغرت زدی؟ خیلی ها خیلی رفیق بازن امام حسین. ببینم شما رفیقای امام حسین چی کار میکنی؟ کم نذاری ها. بگو امام حسین سابقه لاحقه چیه؟ سابقه من کدومه؟ لاحقه من کدومه؟ باید سر من رو زانوت قرار بدی موقع جون دادن. مثل اون آقا رسول داشت از دنیا میرفت، رسول ترکه، داستانش کتابشو نوشتن دیگه. خب سابقه خیلی بدی داشت ولی لاحقه خوبی داشت. ما لاحقه خوبی هم معلوم نیست داشته باشیم حسین، اما از این کمتر نمیخوایم. داشت جون میداد، هی چشمشو میبست هی باز میکرد، هی میگفت ازرائیل منتظر منه، من منتظر اربابمم، من منتظر آقامم. هی چشمشو میبست بیهوش میشد، هی میگن یه دفعه لحظه آخر لبخندی تو چهرش قیافش باز شد، گفت آقام گردی، آقام گرد. آقا دیگه کسی حرفی ازش نشنه. بگو یا ابا عبدالله من ازرائیل نمیشناسم. ازرائیل کدومه؟ بعد شما میخوای ازرائیل جون منو بگیره شب اول قبر به دادم برسه، تا اون موقع من مردم. اصلا همو اولش باید بیای، کم نذارید، بعدش هم باید منو ببرید تا آخر. من دوست دارم اینا رو بگم دیگه. میگن طرف از دنیا رفت بعد ننجاش خیلی خوبه. یه کسی بود اسمش حسین بود و آدم بالاخره سر و ساده ای بود، زیادم چیزی نمیفهم. میگن میگم بعد خوابش میدن خیلی جای خوبی داره. میگفتش که ازش پرسیدم تو خواب که ببین تو خیلی اوضاعت خوبه چجوریه اینا. گفت آقا من اما اول اومدن یه سوالایی کردن از هرچی هم بلد بودم یادم رفت. گفت من ربک من همه چی یادم رفت. تنها چیزی که یادم بود اسمم بود. دست پاچه شدم گفتم من اسمم حسینه. گفت بهت میگم من ربک. گفتم من اسمم حسینه. بودی اصلا هیچ نمیتونم اون هیبتی که اون داشت موقع سوال کردن. میخواست منو بزنه یه آقای اومد گفت رهاش کنید مگه نمیگه اسمم حسینه. دست منو گرفت منو نجات داد. گفتم آقا شما کی هستی؟ گفت فرمود منم اسمم حسینه. الله لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.